أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ای عزیز، همه ادراکات و تمثلات از جدول وجودی توست و درونی است، مثل احضار ارواح که معنایش این نیست کسی خارج از تو از درب خانه مثلا وارد خانه می شود، بلکه ارتقاء سعودی انسان است. ففهم. بعد از ففهم یک نقطه می خواد که یه جمله باشه. جمله بعدی و احکام و اوضاع و احوال ماورای طبیعت را با عالم طبیعت قیاس مکن. بازم به عرض محضر برسونیم که تمام فهم این نکات با زیر سر همون مقام توحیده و وحدت حقیقت وجوده که تعدد نباید پیش بیاد. منتها این وجود که حد برداشت، الان حدود پیدا کرد که این حد شده آفتاب، اون حد شده ما، اون حد شده من و شما، هر کدام الان حدی داریم که از این سو نگاه میکنیم میبینیم که حد را و حدود را مشاهده میکنیم که از هم به ظاهر جدایم و به لحاظ فهم این سوییمون تعبیر میکنیم من غیر از شما هستم، شما غیر از آقایی و ما غیر از این سنگین، اون سنگ غیر از اون چوبه، اون چوب غیر از اون آبه. و همینجور میبینید که الان در حدودها اونچنان غرق هستیم که اون مقام وحدت را مشاهده نمی کنیم. تمثیلی فرمود گویا جناب سید حیدر آملی یا آقایان دیگر، فرمود این دریا هست، این دریا را نگاه بفرمایید. اگر ما با وسائلی با ابزاری بیاییم، همینطور که الان روی کره زمین خانه هست، دریا، درخت هست و حیات هست، خیابون هست، هر کدام حدی دارن، این خیابون دو طرفش دیوار کشیده شده، این حدشه، این خانه الان این حدشه. اگه دریا رو بخوایم به همین صورت حدود حدود او رو تقسیمش کنیم، اون وقت وقتی شما که وارد دریا میشوید میفرمایید که این حد غیر از اون حده، این آب غیر از اون آبه، تقسیم بندی میکنید. و حالا با یک لحاظ، با یک لحظه، با یک توجه تمامی حدود رو برداریم، میبینیم که همون یک دریا بود، دریای آبهای متفاوت و گوناگون و جدای از هم نبود، یک آب بود. حدود ایشون را، این یکی را به صورتهای گوناگون نشون میداد. این حدود که برداشته بشه، اصل یکیست، حقیقت یه چیزه. اینجا هم اینه، این اونچه که از جدول وجودی ما برای ما تحقق پیدا میکند، درسته که مخصوص خودمونه، اما جدول وجودی ما که از آب جدا نیست، از دریا که جدا نیست، اونجاییم که از دعا مثال میفرمایند جدول وجودی را به این که الان این جوی به اون دریا متصل است و از اون دریا به مقدار سعه وجودی این جو برایشون آب میاد، اونم یک جو به دیگر، اونم یکی دیگر. این تمثیل را فقط و فقط با در این یک کلمه ما استفاده کنیم که هر کدام داریم از جدول وجودی خودمون میگیریم همین مقدار. الا بخواید هوه هوه این مثال ادامه بدید، او رو پیاده کنید، وقف نمیده، برای اینکه اینجا این جوب حقیقتا غیر از اون دریاست. اون جوب یعنی حالا حقیقتا که میگیم تازه بازم ظاهرش، اون جوب غیر از دریاست و همه از همدیگر به ظاهر تفکیک شدن جدایم و حال اینکه جدول وجودی ما از کل جدا نیست. و اصلی که در درس هشتم و نهم معرفت نفس داشتیم که موجودات به هم پیوستن گسسته نیستن، این پیوستگی را پیوستگی وجودی باید بفرمایید و پیوستگی رو نه به این صورت که الان این سقف به اون دیوار پیوسته است، اون دیوار به این سطح پیوسته است و به این دیوار پیوسته، بعد این مجموعه الان به هم ارتباط دارن شده این اتاق، شده این ساختمان. این یک پیوستگی که پیوستگیه ارگانیکیه که در همون اوائل معرفت نفسم داشتیم که نحوه پیوستگی اشیا به چه صورته، همون درس نهم اینها، آیا همانند پیوستگی صنایع با همه اجزاء صنعتیست با هم یا به صورت پیوستگی اجزای تبایع با همه، که این یک ماشینه و اگر بخواید یک جزی از این ماشین را از او بگیرید، درسته الان تمام اجزاش به هم پیوستن، اما یک جز رو بردارید او فاسد نمیشه. چرخ ماشین رو ازش بگیرید تو نیست که چرخ فاسد بشه. این اجزای صنعتی یک شیء، اما اگر بخواید انگشت رو از بدن جدا کنی، دست رو از بدن جدا کنی، اینجا دست فاسد میشه، از بین میره، اون مزاجش طبع خودش رو از دست میده. چرا؟ برای اینکه ارتباطیشون با دیگر اعضا و جواره بدن یه ارتباط طبیعی بود، نه صناعی نه صنعتی، ولذا این فاسد میشه. پس معلوم میشه نحوه ارتباط این اجزا لطیفتر است از نحوه ارتباط یک مثلا اجزای یک ماشینی، یک کارخانه، این ساختمان مثلا. بعد فرمودید حرف نفس و بدن رابطش فوق این هاست، باید هنوز لطیفتر بشه، دقیقتر از این ها بشه، که در اینجا هم همینطوره. این که می فرماین همه ادراکات و تمثلات از جدول وجودی توست، اما جدول وجودی که مرتبط هست به کل موجودات نظام هستی و یه مقداری که دقیق می شوید، می فرمایید حرف از ارتباط نیست، حرف از عینیته، یعنی یه حقیقته، منتها ما به لحاظ حدودش بگیم ارتباطه، چون اون یه حقیقت وجود آمده، این حد شده، اون حد شده و هاکذا. حالا میگیم این حد با اون حد مرتبطه، این یکی با اون یکی ارتباط داره. این ارتباط، لفظ ارتباط را، اتحاد را ما از باب حدودشون به این اشیاء اطلاق میکنیم، الا از لحاظ وجود که عینیته، که از لحاظ وجود اصلا اشیاء ما لفظ به اشیاء میکنیم، موجودات میکنیم. اینا الفاظ را توجه داشته باشیم، گاهی میگیم موجودات نظام هستی، گاهی میفرمان آقا کلمات دار وجود، گاهی میفرماین اشیاء عالم و همینجور تعابیر گونا. اینها همه به لحاظ حدوده، نه به لحاظ وجوده، الا وجود یه حقیقته، یه اسمم بیشتر نداره. حالا یه اسمشو مختاری، هرچی میخوای بذاری بذار، در اسم بذاشتن دعوا نداریم، فقط بحثی که در رساله کلمه اولیا در توقیفیت اسماء دارن اینه که یه جوری اسم بگذارید که ادب مراعات بشه، خلاف ادب پیش نیاد. حالا یک کسی بگه ما اسم اون یکی رو شما، ما میخوایم بگیم سنگ مثلا، درسته ما دعوا در لفظ نداریم، حالا یک کسی بگه خدا، یکی بگه سنگ، اما ادب باید مراعات بشه، خلاف ادب نباید بشه، یه جوری بشه که در پیشگاه اون حقیقت متعدب باشیم با آداب الهی. اسمشو گاهی میفرمایی حقیقت، گاهی میفرمایی واقعیت، گاهی میفرمایید وجود و اسامی دیگری که داره. و حتی خود اسم الله هم اینطوره. الان چرا شما برای خداوند اسماء چرا گذاشتی؟ اسم چرا گذاشتی؟ الرحمن، الرحیم و همینجور اسماء دیگری که در قرآن اومده، مالک، الله، صمد، احد و امثال اینها. چرا؟ اون به لحاظ این که یه حقیقت هست که یه حقیقت اینقدر اسم نداره که، یه حقیقت هست دیگه، اسم نمیخواد اصلا، ولذا اصلا اسم نداره. اسم موقعی پیش میاد که اون یه حقیقت رو با یک تجلی، با یک حدی از حدودش، این رو لحاظ بفرمایی، برش اسم میگذاری. بعد میگی که این به لحاظ این شأنش اسمشو میگذاریم علیم، مثلا چون دانا هست میگیم علیم، به لحاظ این که قدرت داره میگیم قادر، مثلا به لحاظ این که اراده میکند میگوییم مرید، به لحاظ این که کلام دارد تکلم می کند می فرمایید متکلم. بعد حالا تک تک اینا رو معنا می کنی، قدرت یعنی چی، علم یعنی چی، اراده یعنی چی، کلام یعنی چی. حالا می بینید آقا تمام مباحث عرفانی و تمام مباحث فلسفه مطلقا در حدود وجوده، در تجلیات وجوده، در اسماء وجوده، در خود اون ذات نیست. ولی زاغیان اونجا رسیدن میگه ما اصلا نمیدونیم، اسم نداریم، چی اسمشو چی بذاریم، اسم بلد نیستیم. منتها خیلی دست پا کردیم، دیدیم که خب به هر حال برای دیگران میخواییم گای حرفشو بزنیم، از اوی نام برد چگار کنیم، در عالم لفظیم، در نشأه طبیعتیم، بی لفظ که نمیشه، یه جوری ما باید یه لفظی رو به محضر ایشون تقدیم کنیم. گفتیم اسمشو گذاشتیم ما وجود، اسمشو گذاشتیم حق، و از خود جناب ایشون یاد گرفتیم که به ایشون عرض بکنیم آقا جان ما خواستیم جایی از جناب عالی اسم ببریم به تناسب که، و اینجا نیست، تو نوران علی نوره که انشالله میاد، همین امروز شد بحث شروع بشه، به تناسبی خواستیم اسم جناب عالی رو ببریم، چی مثلا بگیم؟ ما که بلد نیستیم. ایشون به ما یاد داد و فرمود اگر به اون لحاظ گم شده هستید میخواید اسم منو ببرید بگید یا هادی، اگر تشنه شدید میخواید اسم منو ببرید بگید یا ساقی، اگر روزی میخواید اسم منو میخواید ببرید بفرمایید یا رازق، و اگر مریض دارید میخواید اسم ما رو ببرید بگید یا شافی، و همینجور گوناگون که چقدر آدم ماته، چقدر مبهوته. این القاء لحظه آخر بر جان دوتا طفل مسلم چه شیری؟ آخه عبارت رو ببینید چی پیاده فرمودن این دوتا عزیز، کودکن دیگه، یا حی و یا حکیم. یعنی چقدر خداوند را به خصوص یا حی و یا حکیم. خب حارس چی حالیش میشه؟ اینا چی گفتن؟ ایشون میخواد به حارس بود. شما فکر میکنید که مثلا تصمیم بر قتل ما گرفتی که ما رو بکشیم؟ اگه ما کشتنی هستیم، ما کشتنی نیستیم که، ما به یه حقیقتی اتصال داریم که این حقیقت حیات محض، حی است، ما هم حیی، ما هم زنده هستیم، و تو چه حساب میکنی؟ و ما به حقیقتی پیوسته هستیم که ایشون حکیم است، تمام کارهاش همه محکمه، هیچ نقصی در کارش نیست. یا حی و یا حکیم، یا احکم الحاکمین، احکم بیننا و بینهو، بالحق دعا خورده، سر این دوتا عزیز رو برده پیش عبیدالله. خدا خدا رو ببین، چون دلشون درد اومده بود، بچه هم بودن و جانشون آماده هم بود، اون حقیقت این دعا از متن ذاتشون برخواست و نفرین هم نکردن، فقط به خداوند عرض کردن آقا جناب عالی حکیمی، احکم الحاکمینی، تو حاکمی، خداوند را به اسم حاکم صدا زدن. اگر می گفتن که یا حکیمو یا حیو یا حکیم یا ارحم الراحمین، احکم بیننا و بینه بالحق، اینجا اون واقعه بعد از اینا پیش نمی آمد، چون شما نفرمودید که خدای تو که حاکم هستی حکم بفرما، که تو که رحیم هستی حکم بفرما، ایشون بر اساس رحمت حکم میکن. خیلی خوب، چشم، پس فارس تو هم در برو نجات پیدا کن. اما نه، تا گرد سرها رو پیش جنا پیش عبیدالله، ایشون بهش گفت که کجا یافتی، و گفت بله و داستان توضیح داد، تو منزل ما بود و چجوری یافتی، و شب بود و آمدیم و خب چی شده، بله اینها رو گرفتم و دستشون رو بستم و بعد چه کار کردی. حالا ببین، از اون ور خدا تو دل عبیدالله داره القا میکنه که از ایشون حرف بکشه بیرون. بلاییم 2000 درهم شد، چقدر بود؟ 2000 درهم بود، زارن دینار بود، بهش میداد، میگو برو سر که آوردی برای ما. نه خیر، نخیر، اون عزیزان دعا کردن یا احتمال حاکمین، دیگه الان حاکم، حاکم به زبان عبیدالله میخواهد این محکوم رو محاکمه کنه، این الان دادگاهشه، این الان محاکمهشه. کجا بودی؟ منزل بودم. چی جوری کشتی؟ ولی اینا چی گفتم؟ به ما گفتم ما رو زنده ببر، من قبول نکردم. گفتم ببر بفروش پول بگیر، قبول نکردم. و این طوری فلانشون برگشت که گفت شما حق مهمونداری رو ادا نکردی، که اینها همه خدا داره میزنه، حرف از خداست، اون احکم بیننا و بینه و بالحق یا احکم الحاکمین داره کار خودشو میکنه، اون داره کار خودشو انجام میده. ولذا عبیدالله گفت که کی هست که این ظالم رو ببره؟ ظالم، ببین اون فطرت انسانی بالاخره دهگاهی در میاد، خودشو یک نشونی میده، منتها بیچاره از بس که بله زایش کرده و خرابش کرده، بدبخت دیگه نمیشه که برگرده. اینجا اون دعا کار خودشو کرده، احکم الحاکمین داره کار خودشو میکنه. قرار از برگشت به یه نفر بلند شد و گفت که ببر ایشون رو همون جایی که ایشون این دوتا بچه رو سر بریده، همونجا سر ببار. و عبیدالله حارس را، اون قاتل را، حالا بعضی میگن حارس معروف شده، بعضی میگن حارس نیست، یه شخص دیگر هم نام بردن، بلال نامی چی نام بردن، ببرید همونجا او رو بکشید، که بردن همونجا سرشو به همون وضع بریدن. غرضم اینه که حالا این درس چیز میرسه، ادب معلاف که میرسه، اونجا یه ففهمی آقا دارن که سر ففهم رو تو همین این گونه مطالب با جستجو کنیم و برز میرسونیم. اینه که خود اون متن وجود اون اسم نداره، اصلا اسم نداره، اسم بر نمیداره، اسم بر نمیداره دیگه. لفظ غیر متناهی هم که میگیم، اینها دیگه از باب این که لفظ نداریم چیکار کنیم. و چه خیلی شیرین که همون خود قرآن کریم فرمود صمد، و خود ایشون فرمود صمد، اون ذات این طوریه. تازه باز هم صمدیتش باز اسمه. دیگر موجودات رو شما مشاهده میکنید، میبینید همه عجوفن، توخالی هن، از خودشون استقلال وجودی ندارن، اراده ندارن، حیاتی اگر دارن مال خودشون نیست، اراده اگر دارن مال خودشون نیست، فهم و شعور و آگاهی اگر دارن از خودشون نیست. و چون اینطوری پس همه عجوفن، همه توخالی هن. کی پره پره؟ ایشون را، بازم اون وجود را، به لحاظ این که به این موجودات، به این شعونش، به این تجلیاتش مشاهده می فرمایی که حیاتش از ذاتشه، علمش از خودشه، و هر کجا هم بروی ایشون اونجا رو پر کرده، هیچ جای خالی نگذاشته، به این لحاظ می فرمایی صمده. پس بازم یک شأن خورده، یعنی بازم یک جهتی توش پیدا شده، یک مرتبه توش پیدا شده که صمده. خب اگر به لحاظ این که موجودات خالی هستند و ایشون پره، اگه این لحاظ رو برداری باز اسمش رو چی بگذاریم؟ دیگه صمد هم نمیگذاریم. ولی این لحاظ ملحوظه، در الهی نامه هم دارن آقا که الهی همه عجوفند و تو خالی هم، فقط صمد و پر یکی است که تویی. حالا مضمونش اینه، این عبارت رو ملاحظه بفرمایید. این یک اصل، این درست باید بشه. حالا وقتی که درست شده، این یه حقیقت آمده تو این جدول جنابالی، جدول آقا، این همون یه حقیقته، همون اون یکیست، همون اون یکیه. الان این یکی در همه همین یکیه، در همه همین یکیه. منتها به تعبیر قرآن، و انزلنا من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، از آسمان، اونم باز تمثیله، از آسمان ما باران را نازل کردیم، آب را نازل کردیم، آمد تو این ظرفا، این حوض، اونجا اون برکه، این چاله، اون دریا، اونجا هر که مطابق با اونجا رنگ گرفته. این قابلیت ها رنگش میده، این قابلیت ها رنگش میده که قرآن فرمود که شما این رنگ هایی را که به اختزای قابلیت شما هست، این رنگ ها را از خودتون بزدایید، اون رنگ الهی رو بگیرید. رنگ الهی همون رنگ وجوده، صبغت الله همون رنگ وجوده. اون حقیقت را، اون یکی رو ملاحظه بفرمایید. حالا که جنابالی جدول، آقای جدول، آقای جدول، الان به ظاهر نشأه طبیعت میبینی که اون جدول وجودی از شما جدا، این سنگ از شما جدا، این آب از شما جدا، اون دریا از شما جدا، و الان با چشم مبارکتون این همه رو مشاهده میفرمایید. بعد میگید که ما اینها رو در بیرون از خودمون، در بیرون از خودمون ادراک کردیم. این ادراک را از بیرون میپندارید. حالا بفرمایید ببینم این ادراکی که همین اینجام الان در عبارت آمده مطابق با عالم طبیعت، اونجا رو با اینجا قیاس مکن. حالا همینجا هم که الان ادراک شما از بیرون است، به لحاظ حدود شما بیرونه یا به لحاظ وجود شما؟ تصدیق میفرمایید به لحاظ وجود شما بیرون نیست، چون وجود تو و وجود تمام اون چرا که تو میبینی همه یک وجوده. آخه یکی که بیرون درون نداره، که یکی بیرون درون ندارد، یک وجود غیر متناهی است. این که نه درون داره نه بیرون از اون. میخوای بیرون از این یک وجود بروی، خارج از او بروی، که میشه عدم. که و فرمودی بین عدم و وجود تناقضه، و اصلا وجود جای خالی نگذاشته، که جای خالی نگذاشته که در بیرون از او یه جایی را تصور بفرمایی که یه نقطه‌ای باشه به نام عدم. بیرون معنا نداره، ولذا در کل موجودات به لحاظ وجودشون بیرون معنا نداره. به لحاظ وجود بیرون و درون هم حتی معنا نداره. هم نمیشه گفت درون، نمیشه گفت بیرون، یکی یکی است دیگه. یکی درون یا بیرونه؟ درون بیرون نیست. بله، این حد را، این اتاق را با اون مثلا حیات ملاحظه میفرمایید، این چون حدی داره، اونم یه حدی داره، میفرمایید این درونه، اون بیرونه. ولی اگر این سقف و این دیوارها رو برداریم، درون با بیرون همه بشن یکی. حالا بفرمایید کجا درونه، کجا بیرونه؟ درون بیرون نداره که. این فضای به این عظمت، بگو کجاش درونه، کجاش بیرونه؟ همه جا یه حقیقت، یه چیزی، درون بیرون نداره اصلا. حالا که میای در جدول وجودی خودت ملاحظه میفرمایی، میگی که این جدول منه، اون جدول اون آغاز، اون جدول اون آغاز، و اینها همه حدودیم و من برای خودم هستم، ایشون بیرون از من هست. و ادراکاتی که میفرمایی از دیدن و شنیدن و امثال اینها در این نشأه میفرمایی همه از بیرونه. این یک فرمایش. حالا وقتی که حرف دقیق شده، طبق اون معلوم به ذات و معلوم به العرض، باز تمام ادراکات هم از جدول وجودی خودته که حالا داری از کانال وجودی خودت میگیری، از کانال وجودی خودت داری میگیری. خب یه نکته ای که اینجا نباید فراموش کرد که آقا اگه به لحاظ وجود همه یکی هستیم، شما اجازه میدید که مثلا ما بگیم که من و با این آقا و اون آقا همه که از جنبه وجود یه حقیقتی، حالا از جنبه حدودمون من یک حدیم، ایشون یه حدیه، آقا یه حدیه، میشه بفرمایید که ادراک من ادراک آقا هم باشه مثلا؟ برای اینکه ما وجودن که یکی هستیم نمیشه. چرا؟ برای اینکه شما دارید میفرمایید ادراک من ادراک آقا باشه، میخوای بگی یعنی این حد اون حد باشه. آخه این حد اون حد نیست، این حد اون حد نیست. شما الان داری ادراکات خودت رو به لحاظ این حد خودت، این جدول خودت مقایسه میفرمایید. این نمیشه گفت بگی که این حد اون حده. گیری که در باب حقیقت وجود و وحدت وجود برای افراد اشخاص پیش میاد که به یک صراط مستقیم دیگه، به یک اندک بی توجهی میبینی که بین وجود و حدود خلط میشه، بین حق و خلق خلط میشه و میپندارن که آیون و عرفا میخوان بگن که خدا یعنی زمین، خدا یعنی آب، خدا یعنی من و شما. آخه شما تا میفرمایی آب و من و شما، شما داری حدود رو نگاه میفرمایی. شما حدود رو نگاه میفرمایی، نمیتونی وجود رو بیاری در حدود محدود کنی. آخه وجود در من و در تو در این محدود نمیشه. وجود وجود است، کاری به حد نداره. این وجود که آمد در این لحاظ حد برداشت، شما میخواید این لحاظ را، این حد رو ملاحظه بفرمایید، نمیشه که اون حقیقت وجود رو بیاری در این حد محدود کنی و نمیشه هم که این حد رو بفرمایی عین اون حده. آخه این حد عین اون حد نیست، اینا دو تا جدایی از همه. اینجاست که جدول وجودی درست میشه و این نکته را هم با توجه داشت که حالا در این بحث همین حقیقت وجود این فرمایشات، بعضی بندگان خدا به اندازه وحدت وجودی شدن که اصلا برای این حدود به هیچ وجه وقعی قائل نشدن. این یک جهده، اون با یه چشم دیدنه که جناب آمیز ممرزای قمشهی می فرمان بین که هر کسی بخواد وحدت محضه ببینه و اصلا کثرت را هیچ برایش وقعی قائل نشود، حسابی قائل نشود، ایشون چشم راستش بینا هست، چشم چپش کوره، نابیناست. اگرم کسی کلن در این حدود غرق بشود مثل ماتریالیستا که به طور کلی آمدن در این حدود غرق شدن، اصلا کاری به وحدت ندارن، اینا هم چشم چپشون بینا هست و چشم راستشون نابیناست. اما فرمودن عارف ذل عینین، دو چشم داریم، ما دو چشم داریم، اگه دو چشم نداشته باشیم ناقصیم، یه چشم ناقصه، نقص. درسته که میفرمایید وجود یکیه و اگر وجود یکی هست، پس بفرما اون چه که از این یک وجود نصیب من شده، همه اونها نصیب این حدم شده، اون آقام شده، اون آقام شده. نمیشه بفرمایید، برای اینکه وجود آمده در این حد، اینجا مطابق با این حد و این قابلیت رنگی اینجا رو گرفته، رنگی این حد رو گرفته و همین این یه حقیقت وجود وقتی رفت در اون حد، رنگ اون حد رو گرفته. دیگه نمیشه احکام این حد را به احکام اون حد بار بفرمایید، این راه نداره، این راه نداره، مگر اینکه شخص سعی وجودی پیدا کن و به اندازه این اول محدود نیست. حالا فرض قضیه، حالا این جلسه نشستیم بشماریم میگیم 50 نفری، پس 50 تا حدی، این آقا، این آقا، هر کدوم این حد، این مقدار، هر کدوم یه جسم خاصی دارن، قد خاصی دارن، شکل خاصی دارن، حجم خاصی دارن، فهمشون، خیالشون، ادراکشون محدود به حد خودشونه. و تک تک عزیزان الان بگیم دست به قلم بفرمایید، هر کدوم یه سطر بنویسید، یه صفحه بنویسید، میبینید 50 جور عبارت در آمده، 59 خط آمده، 50 جور رنگ پیدا شده. حالا مگر اینکه سه وجودی پیدا بشه به عنوان تمثیل الان در طبیعت، که الان این یک نفر رو گسترش بدیم، همین این یکی رو الان گسترش بدیم، به جای اینکه بگیم 50 تا، همین این یکی وسعت پیدا کنه، این آقا بشه چشم او، اون آقا بشه چشم راست او، اون آقا بشه گوش راست او، اون آقا بشه گوش چپ او، اون آقا بشه مثلا اعضا و جمعی و کل تعداد افراد این جلسه و این فضا و اون چه که در این فضا و جواره، همین این یک شخص رو وسعت بدیم، این یکی رو وسعت بدیم، به طوری که هر چه که در این اتاق الان مشاهده می فرمایید تمام این حدودها همه بشوند شؤون همین این یک آقا، این یک شخص. اون وقت چه می‌فرمایید؟ اون وقت چه تعبیر می‌فرمایید؟ دیگه میگید که این اتاق 50 نفره، یا می‌فرمایید یک نفری است که 50 تا شأن داره، 50 تا عضو داره، 50 تا بله جارحه داره، که جواره و اعضا و قوا، و این یکی هم این یه اتاق رو پر کنه. الان ما که 50 تا نشستیم همه اجوفیم، همه خالی هستیم، برای اینکه من این یک مقدار هستم و دیگه بیرون از این مقدار، این جسم من بیرون از این یک مقدار من، اونجا نیست، اون یکی نیست، و تمام جهان از من خالی، از این یک بدن خالی، فقط همین این فضای 1 متر مثلا، این فضای 1 متر پره از این بدن، ما بقی همه جا خالیه، از ایشون خالی، اجوفه. اما حالا اگه همین این 1 بدن طوری توسعه پیدا کنه که الان گویا به این که 1 شخص است با 50 تا شؤونش، با تمام این در و دیوار همه رو گرفته اینجا نشسته و شما دارید نگاه میفرمایید، همین این 1 شخص است که همه است، و چه میفرمایید؟ تعبیر میفرمایید این یکی، این میشه وحدت شخصیه سمت، همین این یکی میشه وحدت شخصیه سمت. دیگر یک شخص سمت هست، یعنی به مقدار این اتاق، اینجا همه جا رو پر کرده، دیگه هیچ جای خالی نیست، هر کجا رو نگاه میفرمه همین یک آقا رو داری نگاه میکنه، همین یک شخص رو. این به عنوان تمثیل توسعه پیدا کنه اینطور بشه. حالا همین این جنابالی رو، این یک شخص رو باز کنیم، سعه بدیم بیاد بیرون، این ساختمون هم ایشون باشه، تمام این حیات هم ایشون باشه، تمام این خیابون هم همه شؤون ایشون باشه، این شهر و این کشور و این زمین و اون آفتاب و این آسمان و عوالم وجودی و و و و هر چی که هست تا بی نهایت، هر چی که هست، همه این یک شخص باز شده. تمثیل دیگه، مثال میخوام بزنی، همه این یکی الان باز شده، این همه شده، منتها ما میپنداریم که گویا این یکی جدا، اون یکی جدا، اون یکی جدا. حالا اون وقت چی میفرمایی؟ پس طبق این مثال، طبق این فرض، الان این یک نفر شده یکی غیر متناهی، یکی بی نهایت، که دیگه هر چه که ملاحظه میفرمایی میبینی که همه اعضا و جواره و شؤون و قوا و مظاهر وجودی همین این یک آقا هستن. دیگه میشه بفرمایید که حالا یه آقای دیگری رو هم باز کنیم؟ آخه یه آقای دیگر جا نداره باز بشه، اصلا جا باقی نمونده، پر شده، جا خالی نداره. فرض قضیه اینه که این یکی رو ما اونچنان منبسطش کردیم، بست وجودیش دادیم، که الان شما هر چه بخواهید فکر بفرمایید، یک سر سوزنی در یک جایی از این نظام باشه که این یک سر سوزن رو ایشون خالی کرده باشه، نخیر، همه جا ایشونه، همین یک نفره. فرض قضیه است دیگه. و اسم این یک نفر را ما بگذاریم وجود، اسم این یک نفر را، یه حقیقت را بگذاریم وجود که همه باشه. همه درس 11 هم بود عرض کردیم وجود مطلق و مطلق وجود، این یکی الان شده همه دیگه، فرض قضیه. اون وقت شما میشه بفرمایید که در کنار این یکی یکی دیگر درست بشه؟ و حالا اگر این یکی، این جارهش، این عضوش، اون عضوش، اون شأنش، برای خودشون هر کدوم روشی دارن، کاری دارن، خصوصیتی دارن، حالاتی دارن، مثل اینکه الان جناب عالی میخوای بنویسی، با دستت بنویسی، این با پاک درازه میکنی بنویسی، من کسی اون از باب ضرورت اون رو، و اگه میخوای چیزی رو تناول بفرمایی، میل بفرمایی، با دهنت میل میفرمایی، با دندانت خوردش میکنی، و اگر خواستی گوش کنی با گوش این رو میشنوی، و همین توی و همین توی غیر متناهی هستی، و هر کدام از اینا یه جدول وجودی هم هستن و مطابق جدول وجودی خودشون هم در کارن، از اصلشون که همین این یک شخص باشه بریده هم نیستن، از اصلشون بریده هم نیستن، بلکه اونچنان به اصلشون متصلن که اگر خوب دقیق بشی میبینی هر چه هست همون اصل است، گویا مثل این کسی اینایی نیستن، و اگر یه وقتی از اون اصل انصراف بدی بخوای در خصوص این شأن بهش نگاه بفرمایی، خیال میکنی این یک شأن غیر از اون یکیه و اون یکی غیر از اون یکیه، یه همچی چیزی، یه همچی تمثیلی. چون این آقایان حرفشون اینه که وحدت شخصیه، لفظ شخصی رو میارن، این شخصی رو باید حل کرد، این کلمه شخصی مشکله حلش. و اتفاقا اگه کلمه شخصی نباشه، نوعی باشه، شرط پیش میاد، گرفتاری پیش میاد، از خلاف میشه. و خیلی خوب این آقایان به این نکته متفتن شدن، شخصیه. الان این اعضا و جواره اینا همه مجموعا یک شخصن، یک شخصن، درست پا را با دست را با چشم را اینها را الان گوناگون ملاحظه بفرمایید، چقدر مختلفه، چقدر اختلاف داره. عنایت دارید الان این دست کجا، این آخه موجه چشم کجاست، اینو با هم الان ببینید چقدر به ظاهر بی رابطن. موجه چشم، بافت او، رنگ او، حجم او، وزن او، خاصیت او، کار او، و دست، اینا اصلا چه موجه چشم رو با دندون ملاحظه بفرمایید، اصلا کار دندان، حسابش، و اون آقایی که دندان پزشک است اصلا بنده خدا از چشم خبر نداره که عالم چشم چه خبریه، و حال این که همه همین یک شخصن، یک شخصن، غیر از اینه؟ مگه جناب عالی ده تا شخصی؟ یا این بدن، این مجموعه بدن یک شخصه، یک شخص است. اما ببین که احکام حدودها رو ماشاءالله ببین چی جور از هم دیگر جدا می نماید. حالا در صعود برزخی که اینجا در عبارت الان داریم، و بلکه ارتقاء صعودی انسانه، مثل حالا احضار ارواح، اینا رو مثال فرمودن، اونا دیگه تمثیل ادراکات، تمثلات، احضار ارواح، احضار اجنه و مطلقا هر چی که هست، بحث قیامت، برزخ، اینها، این صعود برزخیه. صعود برزخیه همین مثالی که الان برز محضر رسوندم، همین تمثیل را قویش بفرمایی، که الان اینجا 50 نفر نشستیم، 50 تا شخصیم، 50 تا شخصیم، که اگر یک شخصی از این 50 تا طوری وسعت پیدا کنه، فرض قضیه طوری وسیع بشود که یواش یواش این شخص رو بکند عضوی از خود، اون شخصی هم بکنه یه عضوی از خود، اون شخص رو بکنه یه قوه از قوا، اون شخص رو بفرماید یک شأنی از شؤونش، به طوری که این آقای یک شخص ارتقاء وجودی پیدا کنه، انبساط جسمانی پیدا کنه، فرض قضیه بود، منتها اون فرض در جسم بود، اینجا در مقام نفس دیگه، این یک جسم، این یک شخص انبساط پیدا کنه، باز بشه طوری که این 50 تا همه بشوند 50 تا شأن و عضوی از اعضای جواره این شخص. اون وقت چه می‌فرمایید؟ اون وقت حالا این آقا میگه که من این 49 نفر رو احضار کردم. احضار کردی یعنی 49 تا جدا هستن یا همین 49 تایی که همه اعضای تو هم، همه جواره تو هم، همه شئون وجودی خودت هم و تو ارتقا پیدا کردی، انبساط پیدا کردی، این 49 تا رو گرفته ای، همه شده شئون تو، اینجوریه، کدوم باید بگیری؟ و جناب رسول الله که میفرماید جبرئیل بر من نازل شده و هازا جبرئیل، گاهی به تعبیر است ها سقف خونه رو نگاه میفرمودم، هازا جبرئیل، پیش این آینه بین ها میرید نمیبینید که اینها بله تا یه چیز شده هی به اون گوشه سقف نگاه میکنن، به این در حالات جناب رسول الله هم داره، این هم ادا در میاره بله، که آقا مثلا به گوشه سقفی دیواری جایی نگاه میفرموده هازا جبرئیل، هازا جبرئیل. این موقعی که مادر جناب حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد حضرت رو در مکه در کعبه به دنیا می آورد که میبینه دیوار کعبه باز می شود، اون چیه؟ اون سعی وجودی مادر نازنینه، اون سعی وجودی مادر نازنینه که کعبه شده به منزله عضوی از اعضای او، به منزله یک شأنی از شؤون مادر جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه فاطمه بنت حسن. اونطوری میشه که حالا اگر اینه نباید بگیم که علی مولود کعبه است، باید بگیم کعبه مولود علیه. علی مولود کعبه هست چیه؟ کعبه چه کار است که علی مولود ایشون باشه؟ امیرالمؤمنین از مادر خودش به دنیا آمده، از مادر نازنین خودش به دنیا. اگر میخوایم مولود جسمانی بفرمایید که مولود از ناحیه تولد از ناحیه مادر از ایشونه و مادر ایشون نفس ناطقه است و حقیقت جانش به طوری است که کعبه به عنوان شأنی از شؤون این خانم شده که در هنگام زایمان این تمثل و توجه عرفانی براش پیش آمده که دیوار باز شده، ایشون وارد دیوار شده که دیگه الان خود این دیوار شده عضوی از اعضای جواره او، شده عضوی از اعضا و جواره او، شأنی از شؤون این وجود نازنین. ولذا امیر المؤمنین مولود کعبه نیست، کعبه مولود علی شده. این یکی باز بشه، صعود برزخی پیدا میشه، ارتقای وجودی پیدا میشه و این صعود و ارتقای وجودی یواش یواش میبینی این یک شخص شده همه. ولذا حالا تعبیر میفرمایید که قرآن کریم صورت کتبیه انسان کامله، این نظام وجود صورت عینی انسان کامله، یعنی همین این یک شخص جناب رسول الله رو ما باز که کردیم شده این همه عواله. این یکی را، این تمثیلی که الان برزن دنبالش بفرمایید، خیلی روشه فکر بفرمایید. و حالا گرچه به صورت الان یک مثال بود، اگه یواش یواش میبینید که خود این مثال شده متن واقعیت، الان تمثیله اما یواش میبینید که این مثال میشه خود متن واقع، که آخر این نظام وجود، این دار تکوین، این ماسب الله همه میشوند صورت عینیه جناب رسول الله، صورت عینیه امیر المؤمنین، انسان کامل. حالا همون لفظ انسان کامل بیارین که حتی جسم مبارک جناب رسول الله هم شأنی از شؤون اونه، یعنی این جسم مبارکشون در نشأه طبیعت همین ایشون هم یک شأنی از شؤون انسان کامله و تمام فرمایشاتی که در اون با پیش میاد. این یکی باز بشه که تا ارتقاء سعودی انسان در تمثلات و در ادراکات یواش یواش حل بشه که کدش زیر سر این حقیقته که ففهم این لطایف و این حقایق توش مطرحه، که معمولا رسم بزرگان آقایان اینه که مطلب رو تا به یک حدی اون تقریبا رمزش را پیش میارن و رسیدن به سر اون رمز را دیگه، اینم از اون دردهای بیدرمانه. کلمه ففهم این آقایونه که با یک کلمه ففهم میفرمان حالا خودت مسافرت کن که دیگه این به حرف زدن نمیشه، این به شنیدن نمیشه، و خودت باید بچشی و بیابی ببینی که اینی که گفتیم هست یا نه، و تا اینجاشه که یافتی دیدی الان هست، این مقدار که ارتقای وجودی پیدا کردی که کم نی، از یک نطفه الان منبسط شدی ماشاءالله، چی درست شدی، الله و الله، نطفه نطفه باز شده دیگه، نطفه نطفه یه قطره آب الان باز شده، سعی وجودی پیدا کرده، ارتقا پیدا کرده، اشتداد جوهری پیدا کرده، هم در جسم هم در مقام فوق جسم. الان میبینی این یک نفر جنابالی شما رو بخوان نسبت به نطفه الان قیاس بفرمایید با این 50 نفر رو نسبت به یک شخص، این که چیزی نیست که. اینی که الان شما یک نفر اینجا نشستی با این همه اعضا و جواره و شؤون گوناگون و رگها و بله معده ها و روده ها و نمیدونم کبد و قلب و چه و چشم و گوش و اینها، الان کی باز شده اینجور شده؟ کی؟ نطفه. اگر ما اون روز به نطفه میگفتیم که تو آینده میخوای چشم بشی، اونشون میگفت چشم چی؟ اینا مگه من میتونم؟ الان به جنابالی بگیم آخه تو یکی الان باز بشی، این در، این دیوار، این چوب، این سنگ، این هوا، این خاک، این آفتاب، این ملائکه، همه تو یکی میشی، الان باورت نمیشی. باورت نمیشه دیگه. الان تعجب داری، میگه پس من، آقا من این چوب میشم، یعنی من این سنگ میشم، این دریا میشم، این آب میشیم، این آسمون ها میشیم، چطور؟ خب شما چطور اون روز که نطفه بودی الان این شدی؟ الان نطفه اینی که نطفه الان اشتداد وجودی پیدا کرده شدی، این چشم، این چشم، این بینی، این دهن، این لب، این مو، این سر، این الان کی شده؟ نطفه نشده؟ همین این یک نطفه الان وحدت شخصی وجود پیدا کرده، اومده بالا، ارتقا پیدا کرده، نطفه الان این همه شده. تازه این ظاهر توه، تازه این ظاهر توه که این همه بندگان خدا دارن تحقیقات میکنن در ظاهر تو موندن، این همه دانشجویان، اساتید دانشگاه ها، پزشکان جهان، چقدر الان روز دارن تحقیقات میکنن، چند صد سال دارن تحقیقات میکنن راجع به اعضا و جواره ای رو که همین جناب نطفه آمده شرح پیدا کرده، همین وحدت شخصی وجود نطفه اومده علی اینا شده. شما الان یه قطره آب را به نام نطفه بیاریم علی اینجا روی دستمون بذاریم، ببینیم ایشون با این دست و با این چشم و با این موجب و با این چشم اینا چه رابطی با هم دارن. میگه آقا مگه میشه که این نطفه این چشم باشه، این نطفه این گوش باشه؟ اینا که از هم گسیختن که. الانم به جنابالی بگیم تو یک نفر اگه باز بشی این 50 نفر میشی، این دیوار، این سقف، این چوب، این حیات، این آفتاب، این ماه، این آسمان، ستارگان، فرشته ها، همه همین تو میشوی، استیحاش داری. الان که شدی که تو الان اینجا با چی شدی؟ تو الان آمدی تا اینجا که شدی، نطفه آمد تا به اینجا، حالا کو اصلا قوه خیالت رو چی کار کنی؟ خوابها رو چی کار کنی؟ خواب نازنین که ماشاءالله میخوابیم و بر میخیزیم، این همه اشکال، صور، آسمونها، شخص، افراد، حیوانات، مثلا در، دیوار، چوب، سنگ، اینها باز همه که خودمون شدیم که. اینا باز کیه؟ همون جناب یک نطفه شخصی باز شده الان، همون یک نطفه شخصی باز شده الان، این همه شده. بریم قوه وهم شما چه خبره، بریم عقل نازنین شما چه خبر، قلب شما دیگه چه خبرهایی، روح شما دیگه چه خبرهایی داره، اینا کی شد، کی بود، اینا رو کی بود اومد اینجا؟ همون یه قطره آب، همون یه نطفه. حالا این که تازه یک نطفه است، همین نشأه طبیعتی که تازه ماده هم داره، همین نشأه طبیعتی که ماده داره و حجاب داره، نطفه الان اومده اینجور شده. حالا اگه بخوایم که وجود را مادی است یا مجرده؟ نه ماده است نه مجرد. آخه میفرمایی وجود رو به لحاظ اون حدودش میگی مجردات، به لحاظ این حدود میفرمایی مادیات، به الا ماده و اینها رو وجود به ما و به وجود باشه، نه مادی است نه مجرد، هیچی نیست. حالا میخوایم این وجودی که هیچی که از اینها نیست اینو بازش کنی بگی همه هم یک وجوده، چه استیحاشی؟ چرا آدم استیحاش داشته باشه؟ و وحدت شخصی همچین دامنه عریضی رو داره و دنبال بفرمایید. ولذا درست همه ادراکات و تمثلات از جدول وجودی توست و درونی است مثل احضار ارواح، که معنایش این نیست کسی خارج از تو از درب خانه، عنوان مثال حالا داری میگیم، از درب خانه مثلا وارد خانه میشود، بلکه ارتقاء سعودی انسانه. شما وسیع میشید، شما وسیع میشوید، الان طوری شما وسیع شدید که این در شده شما، کسی از این در وارد بشه شده شما، کسی از اون در وارد بشه شده شما. بعد حالا مثلا در احضار میفهمیم بله یه نفری دیدیم که یه وقتی از سقف منزل اومد پایین، یا رفتیم تو قبرستان دیدیم که قبر شکفته شده، یه کسی از تو قبر در آمده، خیال میکنه از بیرونه، والی که نخیر، یعنی خودش صعود پیدا کرده، خودش شهر پیدا کرده، باز شده در یک شأنش، اینطوری مشاهده کرده در یک شأن خودش. ففهم و احکام و اوضاع و احوال ما برای طبیعت را با احکام طبیعت قیاس نکن، که انشاءالله برای جلسه بعدی. بله خیلی عزیزان من این حرفای فرمایشات فرزندان جناب مسلم سلام الله علیه رو می دیدم، خیلی برای من جای عجیب که ماشاءالله جانها چقدر قویه، چجور اینها تفتون نفسانی پیدا کردن. زجر آدم رو باز میکنه، خستگی آدم شهر پیدا میکنه، اون دلا باید دهن رو بسته داری و تن رو خسته و دل شکر، اینها باز میکنه آدم رو. ولی اگر این عزیزان در حالت عادی بودن میتونستن یه همچی جمله رو بگن؟ نه واقعش اگه فرزندان مسلم الان در موطن شهادت و سربریدن و این بلا و این مصیبت، و چون بعضی ها نوشتن که این عزیزان، بله یک کتابی الان چاپ شده، بگیرید آقا، خیلی کتاب چیزه، کتابیست که مرحوم عاشق عباس قمی نوشته به نام نفس المحموم، خیلی سال نوشته مرحومیشون، خیلی سال، و این نفس المحموم را حضرت جناب علامه شعرانی علیه الرحمه خودمون این را ترجمه فرمون به نام دم و سجون، چاپ شده الان اخیراً، قبلاً هم چاپ بود، بازار بود، منتها خیلی کمیاب شده بود، اخیراً چاپ شده. این خیلی دیگه جناب آقای شعرانی است و اون مقامات علمیش و اونم رجال او و درایه و اونم تاریخ او، از اون طرف هم که اجازه نقل حدیث هم که داشتند، و خیلی از جاها به لطف الهی ایشون به ترجمه اکتفا نکرده، فرمایشات مرحوم جناب شیخ عباس قمی را بعضی جاها را، خب اون بزرگوار دیگه چون کار ایشون فقط همین نقل حدیث و روایت اینها بود، به اون صورت نظرات علمیشون نظرات علمی متنابه نیست که آدم بتونه بهش تکیه کنه. مرحوم جناب آقای شعرانی فرمایشات ایشون رو آوردن، بعد احیانا بعضی از جاها را به نظر خودشون تحقیقاتی فرمودن. خیلی جالبه، یک کتاب بسیار خوبیه در فهم تاریخ عاشورا که از مدینه گویا شروع میکنه و میره تا کربلا و قضایای کوفه و فرمایشاتی که پیش میاد. دم و سجوم ترجمه نفس المحموم، که این ترجمهش علامه شعرانی اینو فرمودن که این روز عاشورا جناب مسلم این دوتا فرزندشون که همونجا شهید شده، بزرگتر بودن شهید شدن همراه با حضرت سید الشهدا آمدن، که حضرت مسلم داشت می آمد ادب به کار آورده، فرزندان خودش رو هم با جناب سید الشهدا آوردن به مکه، که دیگه از مکه مأموریت جناب مسلم برای کوفه و اینها شروع شده که ایشون جلوتر بره مردم رو آماده کنه به عنوان نماینده حضرت، و حضرت هم به نامه‌ای که ایشون می‌نویسه و جواب میده که وضعیت اونجا چه خبره، طبق نامه ایشون موضع بعدیشون رو، حرکتشون رو، قیام رو شروع بفرمایند. فرزندان خودشون رو با خودشون آوردن. دو تا از عزیزانش طبق بعضی نقل ها در خود روز عاشورا شهید شد. دو تا از عزیزان اون حضرت فراری شدن مثل دیگر فرزندان، منتها دیگر بچه ها کوچیک بودن تا یه حدی رفتن. یکی مثل اون نازنین حضرت ابی عبدالله بود که اون بنده خدا میگه دامنش آتش گرفت و دنبال که شب 11 معمولا شام غریبان اون مصیبت سنگین رو میخونیم و برز میرسونیم. بس بچه ها متواری شدن دیگه، فرار کردن. این دوتا فرزندان مسلم فرار کرد. حالا فرار کردن که گویا از ترس دیگه وای نستادن، همینجور میرفتن. دیگه مصیبت سنگین بود و این مقداری هم این کودکان این مقدار هم تاب آوردن. خیلی من خیلی عجیبه و خیلی جان داشتم خداییش، طاقت آوردن. شوخی نیست که اینجور هی یک روز همه بچه ها میبینن الان اون جنازه را آوردن اون، و از دورم نگاه میکنن صحنه میدان را، جنگ را. این دو تا بچه فرار کرد که رسیدن به در بین راه به دری خونه. نصف شب بود، پاسی از شب رفته که از کربلا تا محل قبر این دو تا طفل عزیز حدود 4-5 فرسخ راه دیگه. مرحوم حضرت آقای شعرانی اینجا تحقیقی که میفرمایند اینه که میفرمایند همین این نظری که ایشون از کربلا فراری شدند و آمدن در بین راه و شب این منزل رسیدن و پناه آوردن به این منزل، این یکی به نظر بهتر میرسه چون فاصله قبرشون تا کوفه و تا کربلا به کربلا نزدیکتره. و اینها اگه از کوفه فرار کرده باشن نباید یک شبه اینقدر راه رو تونسته باشن برن که از کوفه تا محل قبرشون خیلی راه دوره. ایشون این رو فرمایش میفرمون که به نظر میرسه که اینها از همون کربلا فراری شدن که آمدن به در اون منزل در زدن. حالا الان ببینید آقا جان، تمام این فرار کردن ها این شب دو تا بچه هم دیگه احساس خطر، حیوانات وحشی بیابان اینا هم هست دیگه، خیلی آبادی های اونجوری که نیست برها. و از طرفی هم اون زجر امروز کربلا، دو سه روز هم که تشنگی کشیده بودن، گرسنگی خوردن، اینا چی کشیده؟ خدایش چی کشیده؟ اینها آماده کرده، اینها این جنها این جان را این دلها را گداخت. از اون طرف اومدن در زدن، پیرزنی بنده خدا اومده در رو باز کرد، از مشتاقان اهل بیت هم هست اما دچار یک شوهر کثیفیه، مرد بی غیرتی داره که در زدن و پیرزن اومد دم در رو. چیه؟ دید دو تا کودک، دو تا بچه. مادر ما امشب اینجا پناه بده، ما توی بیابان گم شده ایم، گرفتاری. شما از کجا میایید عزیزان من؟ ما مادر ما از کربلا فرار کردیم دیگه، بزرگان ما رو کشتن و ما یتیم شدیم، ما فراریم. ایشون برگشت گفت من حرفی ندارم، منطق داماد من مرد من ایشون کسی است که الان جز به سربازان عبیدالله هست در کربلا. من میترسم که ایشون امشب برگرده بیاد خونه و شما اینجا دست ایشون گرفتار بشید، چی باید بشه؟ اینها برگشتن گفتن آخه الان این وقت شب ما کجا بریم دیگه، پس شما پناه بدید بلکه انشاءالله خدا رحم کنه ایشون امشب نیاد، ما فردا صبح میریم. میریم دیگه، از منزل شما میریم، مزاحمتون نمیشیم، امشب را اقلا ما یه پناهی بگیریم. خستگی نمیگذاره. چیه؟ آدم با پای خودش، خدایا این نظام هستی تو این دیگه چه حسابی داره؟ با پای خودشون بیان این همه راه فراری کنن بیان اینجا بیفتن تو دست گور. خیلی بچه ها تو کربلا موندن، سالم هم موندن، صحیح موندن، آمدن کوفه، رفتن شام، برگشتن به مدینه. آخه این دوتا عزیز، خدایا اینا دیگه چه اثاریه؟ چی چجور آدم سر در بیاره؟ با پای خودشون بیان تو دم من، اونم این همه فرار بکنن، 5 فرسخ راه اومدن. حالا دیگه ترس بود و کودک بودند و فراری و خانم برشون یه مقداری غذا خیلی اینها را ملاتفت کرد و ای باریکلا اهل ولایت چقدر خوب بودند، خدا گرشن اهل ولایت جانشون چقدر آماده، خیلی پذیراییشون کرد، دلداریشون داده بود، براشون غذا آورد و اینا غذا میل کردن مقداری و براشون یه اتاق آماده کرد و فرزندان پس شما تو اون اتاق بخوابی. اینا رفتن تو اون اتاق. حضرت علامه شعرانی تو ترجمهش میفرماد که اینها حالا دیگه دل خبر میده از امشبشون، از فردایشون. هم دیگه گفتن که حالا درسته که جدا بخوابی بینها چجوریه، بیایم امشب دست در گردن یک دیگر کنیم و بخوابیم با هم، با هم بخوابیم. ای خوابیدم. اون بی غیرت از کربلا آمده، کار رو تمام کردن، اسب داشت و حرکت کردن، کربلا آمد و حالا نه از باب این که به دنبال این طفلان میگشت.